سادات جلد 1 صفحه 362 قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرحوم نراقی از رسول اکرم اینجور نرم ما تواضع احد لله الا رفعه الله. دقت کردید تواضع که از کردم به همه مراحل تواضع شمول داشت، فلذا این روایات به همه شامله. رسول الله فرماد که هر کسی که تواضع بکند، ما تواضع احد لله، تواضع نکرد شکسته نشد در برابر خدا احدی، الا رفعه الله، مگر اینکه خدا او را بالا برد. از شدم اگر حجاب پرده نباشد، شما با چنین کسی مواجه باشید و پرده در برابر چشم شما نباشد، بنا باشد شما پشت پرده را ببینید، همین آدم را که در عالم خود این چنین شکسته است، شما در مراتب عالیه و در مقاماتی میبینه که نه به لفظ می آید و نمیشود تصور کرد. رفعه الله، خدا میبرد او را بالا میبرد. اما دیگه چگونه بالا میبرد؟ گفتم اگر حجاب کنار برود تا حدودی میشود دید، اصلش را باید اونجا یافت. رفعه الله. خب شما نمیدونم شنیدید البته، اما توضیح من عرض میکنم، شما یه شجره طوبا شنیدید و ما شنیدیم با هم، شجره طوبا شنیدیم که این شاخه ها دارد، یک جایی هم منتهی می شود که قرب حق است، و این شجره اصلش در وجود و عالم و حقیقت علی سلام الله علیه است. شجره طوبا شجره است در نظام وجود، شجره طوبا همونی که در زبان ها میگن درخت طوبا، البته خب درخت چون ترجمه همون شجره است میگن درخت، ولی از این درخت ها که نیست، شجره است، شجره است، تمام یه شجره نوری است، یه شجره نوری شاخه ها دارد، انشعاب ها دارد، عالمی است انشعاب ها دارد، و نهایتش هم این انشعاب هاش منتهی می شود به وجه الله، به قرب حق، به اون عالم بالا، به سدره المنتهی. حالا اینا فقط لفظ است دیگه برای ما. این شجره به همه جا احاطه دارد باذن الله، یه شجره نوریست فوق ماده، محجوب از نظرهای ما. کسی که شکسته است، متواضع است، با این بیانش توضیح دادم، از اونهاست که اگر بنا باشد باز کسی پشت حجاب را ببیند، از اونهاست که به اصطلاح معلق بر این شجره طوباز از یکی از شاخه هاش از طریق تواضع. آدم شکسته را کسی باطنش را ببیند، به اصطلاح به قول معروف دست به اغصان یا شاخه های طوبا زده و بالا می رود. حالا خدا کند انشاءالله شما یه وقتی اینها را تا حدودی شما و ما از این مسائل یه خورده برخوردار باشید. اگه شکسته را ببینید که به اون توضیح گفتم، ببینید که به یک عالم نوری ارتباط دارد، از یک رشته نوری که اون شجره طوباست، در مراحل اولیه اینجور دیده می شود، بعدها به صورت دیگری دیده می شود که دیگه به بیان نمی آید، در لفظ نمی آید. همینقدر در مراحل اول شما می‌بینید که این با یک رشته نوری به سوی عالم نوری کشیده می شود، در مراحل بعدی گفتم طور دیگری دیده می شود که اصلا لفظ اینا قاصر است از پیاده کردنش. و رسول اکرم صلوات الله علیه گاهی نگاه میکرد، همینطور نگاه میکرد، بعد میگفت که من میبینم فلانی از فلان شاخه طوبا، دست به فلان شاخه طوبا زده دارد بالا میاد، فلانی را میبینم که به فلان شاخه بالاترین شاخه است دست زده، به اسلام متمسک شده. در برابر شجره طوبا شجره زقوم هم داریم که به جهنم منتهی میشود، همین الان داریم و برای ما محجوب است. تواضع یکی از مسائلی که متواضع را متمسک بر قسمی از اغصان شجره طوبا می کند، اگر محجوب نباشد می بینیم. این به اصطلاح روایت که باز از جامع السعادات نقل می کنم، جلد 1 صفحه 362 قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طوبا لمن تواضع فی غیر مسکنه. در این بیان اینجوری است، طوبا در روایت خیلی این بیان را داریم، ولی نظرتون باشد که این بیان همینطور که معنی میکنن درست است، اما ناظر به شجره طوباست. طوبا یعنی خوشا به حال، یا طوبا برای اون کسانی که، یعنی طوبا هست، تمسک به شجره طوبا هست، ورود به عوالم نوری است، ورود به مسالک غیب است، اونا راه هاست، اون عوالم نوری که به سدره المنتهی میبرد. طوبا، طوباست برای کسی که تواضع فی غیر مسکنه، متواضع باشد اما خودش مسکین نباشد، متواضع باشد. خب تواضع همینطور باید باشد. من مسکنتی ندارم، مسئله است این خصلت و فضیلت هست برای من که متواضع هستم. در برابر شما که من تواضع دارم، تواضعم برای این نیست که احتیاجی به شما داشته باشم. این شد تواضع از روی مسکنت. اون مسئله مهمی نیست، که مسئله نیست، شاید هم عیب است. تواضعی که فضیلت است بدون مسکنت باید باشد. توباست برای کسی که تواضع بکند بدون اینکه مسکنتی داشته باشد.
ای دل قبول محفل اهل بلا شبی، ای دل قبول محفل اهل بلا شبی، یرهم نوای خست دلی بی نوا شبی، از خرمن
بسیار خوب. دوستان گرامی، مکارم خوبان در سخلاق آیت الله شجاعی رحمت الله علیه رو شنیدید. اما نگارستان و شرح زندگانی مرحوم آخوند خراسانی.
ایه دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ایه دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنی.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
به نام خدا. برنامه امروز نگارستان رو هم با بهترین واژه ها آغاز می کنیم. سلام.
سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در سال روز درگذشت فقیه اصولی آیت الله آخوند ملا محمد کاظم خراسانی در برنامه امروز نگارستان دقایقی دفتر زندگی این عالم فرزانه رو ورق می زنیم.
برگذری در نگری، جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هرچه کنی.
آخوند خراسانی در سال 1255 هجری قمری در شهر مشهد دیده به جهان گشود. پدرش ملا حسین هراتی مبلغ دین بود و البته به کار تجارت هم می پرداخت. ملا حسین روحانی بسیار وارسته‌ای بود که همیشه برای تبلیغ در راه رفت و آمد به هرات و مشهد بود. وی در سفرهای تبلیغی خودش مردم رو با احکام اسلامی آشنا می‌کرد. او در یکی از سفرها در کاشان ازدواج کرد که ثمره اون 4 پسر بود به نام‌های نصرالله، محمد رضا، غلام رضا و محمد کاظم که بعدها به آخوند خراسانی مشهور شد.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن.
آخوند خراسانی در 12 سالگی وارد حوزه علمیه مشهد شد و ادبیات عرب، منطق، فقه و اصول رو در حوزه علمیه اونجا فرا گرفت. او در 18 سالگی ازدواج کرد و بعد برای ادامه تحصیلات خود راهی عراق شد. آخوند خراسانی در راه عراق در سبزوار با فیلسوف بزرگ ملا هادی سبزواری آشنا شد و حدود 3 ماه از محضر اون مرد فرزانه بهره ها برد. سپس از اونجا به تهران رفت و 13 ماه در مدرسه صدر در درس ملا حسین خویی و میرزا ابوالحسن جلوه شرکت کرد تا سرانجام در حوزه علمیه نجف به خدمت 2 استاد بزرگ شیخ انصاری و میرزا حسن شیرازی رسید و از دانش اونها بهره مند شد.
نگارستان.
جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
به نام خدا. مرحوم آخوند خراسانی درباره وضعیت فقر و تنگ دستی خود در دوران طلبگی میگه: روزی مجلس درس به پایان رسید. شیخ مرتضی انصاری به من نگاه کرد و گفت: میبینم خیلی مؤدب مینشینی. من سر به زیر افکندم و عبای خود را بر روی سینه‌ام بیشتر کشیدم و حالتی داشتم قرین انفعال. شیخ دریافت که پیراهن به تنم نیست و قبای خود را پیش آورده ام تا گردن خود را بپوشانم و معلوم نشود که پیراهن ندارم. زیرا از البسه و کفش تنها چیزی که داشتم و می توانستم بگویم مالک آن هستم، یک قبای پاره بود با یک عبای کهنه و یک جفت کفش که آن هم ته نداشت و با زحمت پای خود را بالاتر می گرفتم و به رویه کفش می چسباندم تا پایم بر زمین کشیده و کثیف نشود. تا آنجا که یک روز مجبور شدم 3 بار پای خود را بشویم. یکی از طلاب که مرا دید به حالم رقت کرد و کفشی مندرس به من داد. در آن وقت چنان بود که گویی دنیا را به من دادند. آن روز هم شیخ پس از مجلس درس از وضعیت من آگاه شد و فهمید که پیراهن به تنم نیست و به این دلیل قبای خود را به روی سینه ام کشیدم.
حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفت یا باد است یا خواب است.
بیشک آخوند خراسانی رو باید از موفق‌ترین استادان تاریخ حوزه‌های علمیه شیعه دونست که برخی تعداد شاگردان او رو حدود 3000 نفر بیان کردند. صدها مجتهد در دامن او پرورش یافت و بسیاری از مراجع تقلید معروف از اینکه روزگاری شاگرد او بودند به خود می‌بالیدند. پربار بودن درس وی، بیان رسا و پرهیز از بحث‌های بی‌فایده در درس اصول فقه مرحوم آخوند از ویژگی‌های تدریس این عالم بزرگوار بود که موجب شد انبوه تشنگان دانش به محفل درس او راه پیدا کنند. آخوند خراسانی یک دوره درس خارج اصول فقه رو در مدت 6 سال تمام می‌کرد که البته پس از نوشتن کتاب کفایت الاصول این دوره به 3 سال کاهش یافت. حجت الاسلام المسلمین، میرزایی.
ایشون درباره زندگی نامه خودشون یا سرنوشت خودشون در دوران طلبگی و بعد از این که به مرحله استادی میرسه و یکی از استوانه‌های خود میرسه واقعا عجیب است که اگر این مطالب از افراد خاصی و افراد موثقی نبود پذیرفتن آن آسان به نظر نمی رسید. مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی که امروزه حوزه های علمیه بر سر سفره با برکت او نشستند و از او بهره می برند، درباره دوران طلبگی خودشون اینطور می فرمایند: 40 سال است که نه گوشت خوردم و نه آرزوی خوردن گوشت داشتم و تنها خوراک من فکر بود و به این زندگی راضی و قانع بودم و هیچگاه نشد که سخن یاد کنم که کسی گمان کند من از زندگانی خود ناراضی هستم.
مرا جمال تو باید قمر چه سود کند،
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند.
دوستان برنامه نگارستان رو میشنوید که در این برنامه به شرح زندگی آخوند خراسانی میپردازیم. دستگیری از نیازمندان از برترین ویژگی های اخلاقی مرحوم آخوند خراسانی بود. گفتن یکی از سخنرانان مذهبی کربلا که از مخالفان مشروطه بود و همه جا بر ضد آخوند خراسانی صحبت میکرد، به علت بدهکاری زیاد تصمیم گرفت خونش رو بفروشه. مشتری خرید خونه رو به امضا و اجازه آخوند مشروط کرد. شخص واعظ سرانجام از روی شرمندگی و ناچاری نزد آخوند رفت و از او خواست تا به این معامله راضی بشه. آخوند خراسانی با دیدن اون شخص فوراً مقداری پول به او داد و فرمود شما جزء علما هستید و من راضی نیستم که در گرفتاری باشید. با این پولها بدهیتان را بدهید و خانه را نفروشید. از این به بعد هرگاه به مشکلی برخوردید نزد من بیایید. واعظ با دیدن چنین برخوردی از مرحوم آخوند متنبه شد و از اون به بعد خود از مریدان آخوند شد.
روزی در جلسه درس خصوصی که شاگردانی مثل مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و آغازی‌ها عراقی و میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیهم حضور داشتند، نقل شده است که دو نفر بر جلسه درس و محضر آخوند وارد می شوند که یک نفر از آنها مرد زائری بود که مقداری از وجوهات شرعیه خدمت ایشان آورد. آقا هم پولها را تحویل گرفت و زیر تشک خود گذاشت. فرد دیگری همراه اون مرد ظاهر بود و همراه اون مرد بود. ایشان از جا بلند شد و در گوش مرحوم آخوند آهسته سخن گفت. آقا به او اشاره کرد که بنویس. اون آقا هم چیزی نوشت. وقتی که مرحوم آخوند آن را خواند، اون ورقه را پاره کرد و همه اون پولهایی را که اون مرد زائر آورده بود به اون مرد سائل داد و اون آقا هم تشکر کنان از جلسه خارج شد. شخصی به نام شیخ احمد دشتی از شاگردان مرحوم آخوند است. ایشان میگوید که ما که ناظر این صحنه بودیم از این ماجرا دچار شگفتی شدیم و حس کنجکاوی ما تحریک شد که بدانیم ماجرا از چه قرار است، تا این که بالاخره دل را به دریا زده و از آقا سوال کردیم که این قصه از چه قرار است. آقا فرمودند که بله، خیلی چیزها توی دنیا هست که معنایش فهمیده نشده و ما هم نمی فهمیم و نخواهیم فهمید. این هم یکی از آنهاست. حالا که شما اصرار دارید من برای شما توضیح میدم. مرحوم آخوند فرمود که اون مرد اول که مرد زائر بود 400 لیره پول برایم آورد. مرد دومی که در کنار او بود بلند شد، به من گفت من به این پول نیاز دارم و اصطلاح مخارج خودش رو و نیازمندی خودش رو ابراز کرد که من به این دلیل که میخواهم برای دو پسرم عروسی کنم پولی ندارم و شما به من کمک کنید. او میخواست مطلب رو به صورت بلند به من بگوید، چون اگر بیان میکرد دیگران آن را میشنیدند. من برای این که کسی متوجه نشود به او گفتم روی این کاغذ بنویس که چه مقدار نیاز داری. او نوشت 100 لیره. من دیدم که 100 لیره برای او کافی نیست، لذا هر 400 لیره را به او دادم. خوب عنایت کنید. شیخ احمد در ادامه میگوید ما با شنیدن این ماجرا در میان شاگردان قیل و قال بلند شد که آقا شما خودتون در نهایت فقر و فلاکت زندگی میکنید، خودتون مخارجی دارید، خانواده تون نیازمند هستن، شما بچه هاتون در مزیقه هستن، خب چرا مقداری از آنها رو برای خود در نداشتید؟ ما این مطالب رو با آخوند گفتیم، ناگهان دیدیم که مرحوم آخوند شروع کرد به بلند بلند گریه کردن. وقتی گریه آخوند شروع شد ما ساکت شدیم، ما شروع کردیم به معذرت خواهی کردن که ما قصد جسارتی نداشتیم. مرحوم آخوند فرمودند که ناراحتی من از این جهت نیست که شما مرتکب جسارتی به من شده اید، بلکه ناراحتی من از این جهت است که میدونم زحماتی که در طول سالها برای شما کشیدم به هدر رفته، زیرا که مشاهده میکنم که شما در رکن اول اسلام که همون توحید است مانده اید و از آن غافلید و نسبت به آن ایمان ندارید. شما به این مطلب ایمان ندارید که رزاق خداست. اگر شما منظورتان این است که من از این پولها برای خودم بردارم، هیها. آنگاه فرمودند که وقتی که من از خراسان به دینجا آمدم جز چند کتاب چیزی نداشتم و خداوند این همه نعمت و عزت را به من داده است و من متأثر از این جهتم که شما خدا را فراموش میکنید و چشم به بندگان او میدید.
نگارستان رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
در عصر مظفرالدین شاه قاجار که امتیازهای فراوانی به بیگانگان داده شده بود، مردم در انتظار جرقه‌ای بودند تا بر ضد حکومت مرکزی قیام کنند. در همین زمان آیت الله بهبهانی و آیت الله سید محمد طباطبایی با تشکیل انجمنهایی به صورت پنهانی و نیز ارتباط با مراجع نجف که در رأس اونها مرحوم آخوند خراسانی قرار داشت، در صدد ایجاد تحولاتی سازنده برای بهبود اوضاع نابسامان کشور برآمدند که نتیجه اون امضای دستور مشروطیت به دست مظفرالدین شاه بود.
در عارف روشن گوهری جرف نگر با، جرف نگر با، آیین صفت پاک دل و پاک نظر با، پاک نظر با.
بسیاری از علمای نجف، کربلا و کاظمین خودشونو برای سفر به ایران و دفاع از مملکت اسلامی در مقابل بیگانگان آماده می کردن. قرار بود مرحوم آخوند خراسانی و همراهانش در شب چهارشنبه 21 ذی‌حجه 1329 هجری قمری از نجف به مسجد سهله برن و پس از دعا و نیایش برای پیروزی سپاه اسلام راهی ایران بشن. مرحوم آخوند خراسانی اون شب رو تا پاسی از شب بیدار بود، امانتها رو به صاحبانشون برگردوند و برنامه‌های فردا رو تنظیم کرد. نیمه شب به نماز ایستاد، ولی پیش از اذان صبح دل درد شدیدی گرفت و سرانجام پس از اقامه نماز دیده از جهان فرو بست. بعضیا گفتن که به احتمال زیاد مرحوم آخوند به وسیله جاسوسان روسی و انگلیسی مسموم شد و به شهادت رسید. روحش شاد.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد،
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده.
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. امیدواریم از این برنامه استفاده کرده باشید. تا برنامه آینده که باز هم از برتری‌های فرزانگان اسلام سخن خواهیم گفت، حضرت حق نگهدارتان، خدا نگهدار.
در باد لحظه ها را غنیمت شماریم لحظه ها را غنیمت شماریم
رحمت و رضوان خدا بر همه علمای عزیزی که باعث شدن روایات اهل بیت و احکام رو یاد بگیریم. کلام ناب صحبت‌های آیت الله مدنی رحمت الله علیه تقدیمتون میشه. 5 دقیقه، ساعت 21 هم اخبار معارفی، 21:10 هم گفتگوی 21 به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهد شد از شبکه رادیویی معارف.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
ارزش عمل به واسطه نیت است. اگر نیت برای غیر الهی باشد به چه درد می خورد؟ اگر غیر الله منظور بود با خواسته دیگران چه فرق می کند؟ من دیگه امتیازی به فلان سیاستمداری که فقط و فقط در راه سیاست هست و کاری با دین ندارد فرقی پیدا نمی کنم، بلکه بالاتر و بدتر می شدم به جهت اینکه او استیکال، مقصود از استیکال لقمه خوردن نیست، همش استیکال او، خوردن او، مقام پیدا کردن او، همه این کارهاش هیچ کدومش عنوان اسلام نبوده. سیاست مداری بود، داشت فعالیت می کرده و پیروز شد. اما من چطور؟ در صورتی که نسبت به قسم فقط لا تجعل الله عرضتن لایمانکم، اگر انسان خودش فکر کند ببیند که خیلی چیزاش در خیلی از هدفهاش که خدا نکرده تابع هوا بوده، کار را به اسم خدا کرده. یکی از برادران چیزی نوشته بود، من را متأثر کرد. نوشته بود، حرفشان درست بود، در روزنامه نوشته بود. نوشته بود که خواهشمند نیم از آیان امام را برای خودشون حربه قرار ندهن. خودهاشون چیزایی میخوان به امام نبندن، چون امام فرموده ما این کار را میکنیم. امام خب واقعش این است که حرف حسابی بوده ده. این مهمترین جنایت است. که من هدفهای شخصی خودم را به اسم امام پیاده کنم، در صورتی که امام خب یه بشر عادی است، فوق العاده است، اما معصوم که نیست. اما اگر امام زمان را حربه خودمون قرار بدهیم چطور؟ اگر رسول اکرم را حربه خودمون قرار بدهیم چطور؟ بهترش این است، مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه، اونی که فی الجمله تفسیری دارد از حمد و مقداری از سوره بقره نوشته، در ترجمه حال ایشون من دیدم که ایشون وقتی وارد اصفهان شدند خیلی مورد توجه و استقبال مردم قرار گرفتند. وقتی نماز می رفتن نیم ساعت قبل از نماز خلوت می کردن، به حسابهاش می رسید چه نحوه می روم به نماز جماعت، چه نحوه تحمل بار مردم را می کنم. ما هم خوب است روزهای جمعه علاوه بر تذکراتی که داده شد، علیکم به اعز الانفس علیکم، نسبت به اعز انفس بر خودمون که خودمون هستیم یه مقدار فکر کنیم که آیا این نماز جمعه‌ای که ما می رویم حرفایی که میزنیم آیا ما را به خدا نزدیک میکند؟ یا خدا نکرده نماز جمعه ایست که خوندن خیلی ها